از شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ دعوت میکنیم وقتی خیال در میزند رو بشنوید از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
وقتی خیال در می زند.
سلام شنوندگان گرامی برنامه وقتی خیال در می زند. در برنامه قبل وقتی خیال در می زند گفتگوی من رو با استاد محمد رضا دوست محمدی گرافیست شنیدید. از شما دعوت می کنم که ادامه این گفتگو رو در این قسمت از برنامه بشنوید. شما انیمیشن هم خوندید و کار کردید، بیشتر انیمیشن براتون جذابه یا گرافیک؟
خب انیمیشن خیلی جذابتره، ولی تو حیطه عمل خب نه، بیشتر درگیر کار گرافیک هستم و تصویرسازی. یه علتش این که کار انیمیشن کار پرزحمتیه، خیلی کار سختیه، حتما باید تیمی کار کرد، یعنی کار گروهی توش حرف اول رو میزنه. برای همین جنس زندگیم، فضای کاری منو به سمت گرافیک برد، ولی همیشه انیمیشن من شخصا سر تعظیم بهش فرود میارم و دنیای وسیع تر و بزرگتر و جذابتر و تاثیرگذارتر.
بین انیمیشن ها خیال انگیزترین انیمیشنی که دیدی چه انیمیشنی بوده؟
انصافا اصلا خیال انگیزی به نظرم تو ذات انیمیشن، یعنی انیمیشنی که فانتزی نداشته باشه، عملا یک فیلم نقاشی شده یا سه‌بعدی شده یا دیجیتالی شده است. من بعضی از دوستام که میبینم یه فیلمنامه فیلم کوتاهی که میشه رئالیستی بسازن و میرن انیمیشن میسازن، آدم ناراحت میشه، میگه چرا اینکه این ربطی به انیمیشن نداره. پس ذات انیمیشن که همه چیز رویاییه. خب کودکی ما که با سندباد و پلنگ صورتی و پروفسور بالتازار اینا ساخته شد و واقعا هم هنوز حس لذت بخش به اونها دارم و فکر میکنم بخشی از زندگی ما ها اصلا به خاطر اینها ساخته شده. نوع نگاهمون، خیالهامون، فانتزیهامون، هنوز با همقدر خودمون که صحبت میکنیم خیلی از عبارتهامون اصطلاحات ممکنه مورچه خار توی مورچه و مورچه خار باشه، اصطلاحات چه میدونم اینجور چیزا باشه. الان که خیلی تولیدات انیمیشن حرفه زیاد هم شده، مخصوصا تو حوزه فیلم های سینمایی، خب کار خوب که خیلی زیاده. الان باز میترسم بعضی رو بگم در حق بعضی ظلم بشه، کاری مثل کمپانی هیله ها خیلی خوب بود، کاری مثل به کاری اخیر فکر کنم که چه کاری تازه دیدم، کار خوب زیاده، بعدم هیچه میادش چی بود. ولی معمولا میگم دنیای انیمیشن دنیای خیلی خوب و فانتزی، مثلا این اینساید آوت، همون برون و درون که پیارسال فکر کنم اکران شد، فوق‌العاده بود، به نظرم خیلی زیبا و رویایی بود. توی انیمش کاره مثلا ژاپنی ها یه گروهی، کاره آقای میازاکی، کلن ژاپنی ها انیمیشن های متفاوتی دارن، کارهای غربی هم جذاب. خوشبختانه البته خب داخلی ها هم داریم اتفاقاتی میفته، ولی خب حالا فاصله داریم تا اون ایدئال ها، ولی خوشبختانه رو پیش رفتیم. اسم زیادی تو ذهنم نیست، ولی دنیای انیمیشن به نظر من با فانتزی و خیال اصلا آمیخته است.
یه سوالی از اول میخوام بپرسم، ذهنم درگیرشه. ساعت مچیتون، ساعتتون یک ساعتیه که بیشتر به ورزشکارا میخوره، البته صفحش گرافیکیه چون خیلی ساده است، خلاصه شده توی دو تا عقربه. داستانش چیه؟
در حال ما درون و برونای متناقضی داریم، مخصوصا من فکر میکنم. یه مثالی که برای بچه ها میزنم، حالا این قضیه این انگشتر ساعت، چون دقیقا یه ماه پیشم که دیگه به همین گیر داد، گفت شاید انگشتر کلاسیک و سنتیه و ساعت اینجوری مدرنه. خب یه علتش اینه که انگشتر مدرن کم پیدا میکنم که مثلا فیروزه باشه. یعنی در واقع اینجوری بود که یه قید و بندهای تو زندگی هست که یه دفعه اولویت میشن، بعد تو یه دفعه چیز دیگر بهشون اولا میکنی، اینا میرن بالا پایین میرن. اون موقعی که این ساعت رو خریدم، یه مدل ساعت خوبی که به نظرم خیلی طراحیش خوب بود و دیزاینش جالب بود،
بیشتر اون روحیه گرافیکی تو انتخابش دخیل بود
و اونجا دیدم که چه جالب، قیمت مناسبی هم داره و من خریدمش. اون موقعی که انگشتر رو میخریدم، دیدم وای چقدر انگشتر گرونه، چقدر قیافه هم مثل همن. این باعث شد که برم سراغ، مثلا یه سفری نیشابور بودم، دیدم چه انگشتر فیروزه ساده، چقدر قیمتش ارزونه، خریدم. یعنی دیدم که خیلی خوب، برای انگشتر از این قیمت بالاتر هزینه کردن یه کمی نامردی در حق فقرا و به قول معروف مردم دیگه است. منظورم اینه که مواقعی من شوخی شوخی به جای انگشتر دارم میگم، یه انگشتر بخرید که اگه کسی گفت اینو میدی به من، راحت بگی بیا مال تو. منظورم اینه که این وابستگیام دوست ندارم. یعنی یه موقعی دسته که میبینم یه انگشتر خیلی خوشگل با یه دیزاین گرافیکی فوق العاده هست، حسرتشو نمیخورم، میگم حالا اون روزی اون بوده، اینم روزی منه.
چقدر تو زندگی شخصیتون این نگاه هنری تاثیرگذاره؟ حالا الان که ما داریم مثلا توی فضای دانشگاه تهران توی محوطه دانشگاه صحبت میکنیم، چون من از این نظر نمیتونم حالا زیاد این رو ببینم، فضای کار شما رو نمیبینم یا فضای زندگیتون رو که چقدر تاثیرگذار بوده. البته الان موبایلتون جلوی منه، این پشتش که هست یه لیبل خورده نوشته محمد.
این لیبل داستانش اینه که این گوشی که میبینید خیلی هم سالمه و هیچ شکستگی روی LCDش نیست. این گوشی همراه من بود سفر کربلا. بعد تو کربلا نمیشه تو حرم گوشی برد، بعد گوشیاتونو میگیرن، اسمتونو پشتش میچسبونن، بعد اونجا ما میگیم محمد رضا فلان طولانی دیگه، میگیم محمد، البته من تو خونه محمد صدا میزنم، این اسمه که پشت گوشی میچسبونن که برگشتم من گوشی رو پهبیل میگیرم، اسمو بگم که گوشیم اشتباهه. یه موقع مثلا الان یه گوشی بی کلاس میدم، یه گوشی با کلاس جاش بر نگردونم.
این از اون موقع مونده.
آره. بعد در مورد اینکه گفتین
هم تو زندگی
به جوان تر که بودم، خیلی رویاهایی مثل این داشتم که دکوراسیون خونم، ست بودن رنگ های لوازم خونه، لباس، دکوراسیون تو اتاق، اینا برام خیلی جدی بود. و الانم مثلا تو خونه یا عالم قاب و سفال و ظرف و گلدون و چی و چی و چی داریم که با خانومم ازشون خسته شدیم گذاشتیم توی گوشه، منتظر یه ماجرایی هستیم به یک کادو بدیم دونه دونه یه اتفاقی بیفته. زمان که گذشت، سنم که رفت بالا، لذت اینا برام کم شد. یعنی احساس کردم که بعضی از اینا برام سرگرمی های ایجاد کرده که منو داره از این سری واقعیت های زندگیم غافل میکنه. نمیخوام خیلی شعاری حرف بزنم، یا شعار البته معنی درستش خوبه ها، ولی نمیخوام یعنی خیلی ریاکاری انجام بدم، ولی منظورم اینه که سن آدم که میره بالا، بهتون گفتم تخیل میتونه خطرناک باشه. یه مثال براتون بزنم شاید این حرفم بهتر جا بیفته. اون موقع که MP3 پلیر اومد، من خیلی موسیقی دوست داشتم، خیلی هم موسیقی گوش میکردم. اون موقع که MP3 پلیر اومد، من احساس کردم که تا این انقلابی در تاریخ تکنولوژی جهان اتفاق افتاده. یه شیء کوچولو، شما هزاران ترک موسیقی توش میریزی، میذاری به یه وزن کوچولم تو جیبت و هدفون رو بزن تو خیابون راه برو. واقعا اون روزه اول که من امپیتری گوشم میزدم، احساس میکنم دارم رو هوا را میرم و دنیا واسه هم میشده ویدیو کلیپ، همه چیز اسلو موشن میشد. یعنی واقعا زندگی میکردم. به جرئت بهتون میتونم بگم که 5-6 سال اصلا از موسیقی اون لذتی رو که اون موقع میبردم دیگه الان نمیبرم. جنسش فرق کرده، نه اینکه بگم دیگه هیچ نوع لذتی نمیبرم. دیگه هدفون نمیذارم، خیلی چی پیش بیاد، مثلا به تشویق دخترم، یا تو سفری باشیم، تو ماشین باشیم، تو جاده شمال لای جنگلی، یه جایی مثلا موقعیتی پیش بیاد بگیم خب حالا یه موسیقی هم گوش بدیم. یه خطری که تو خودم، اینو برای همه تجویز نمیکنم، واسه خودم تجویز کردم و احساس کردم که خوب بود، این بود که خیلی موقع موسیقی که گوش میدادم آدمهای اطرافم رو به طور واقعی درک نمیکردم. یعنی موسیقی توی گوش من بود، ترکیب این موسیقی با اون آبروی پیاده که از کنار من رد میشد، میشد مثلا فلان سکانس از فلان فیلم هالیوودی مثلا، یا فلان تیکه از فلان کلیپ موسیقی که دیده بودم. یعنی از دنیای واقعی هی فاصله میگرفتم، هی فاصله میگرفتم، هی فاصله میگرفتم، و کم کم احساس کردم که این داره منو در یک ورطه خیال افراطی میندازه. یعنی این که من داشتم با آدم های اطرافم غریبه میشدم، با این حمالی که داره تو بازار بار میبره، با این پارکبانی که الان داره قبض میکشه واسه ماشین، با این دست فروش، با این سیگار فروش، با اون کیوسک داره روزنامه فروش، با حتی مثلا ممکن بود اطراف افراد خانواده. یعنی یک چیزهایی مخصوصا امثال من که خیلی خیال پردازیم، این خطر رو داره که ما رو هی به دنیای خیال یا به کنج خیالمون دور از واقعیت اسیر کنه ماها رو. و وقتی دیگه گوشی هدفون موسیقی رو برداشتم و کمتر از اون لحظه استفاده کردم، دیدم که نه، شاید ظاهر خیلی شلوغ و صدای بوق و موتور و آمبولانس و این چیزها باشه، ولی اگر به درستی آدم به زندگیش فکر کنه، این بوقه، این آمبولانس، صدای آمبولانس، این صدای شلوغی، صدای همین تق 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 پمپ کولری که من الان دارم میشنوم، همه اینها میتونن به این نحوی زیبا بشن، به شرطی که من نگاهمو به زندگی و به واقعیت زندگیم تغییر بدم. یه مواقعی فکر میکنم که خیال اگر مانع این بشه که من واقعیت اطرافمو به درستی درک نکنم، اون خیال خیال خطرناکیه، اون خیال خیال غافل کننده است، این خیال خیال مخدره به نظر من، فراموشی به آدم میده تا اینکه آدم رو به یک حقیقت نزدیک کنه. دوست دارم برسم به اون حالی که تخیلم یا خیالم کمک کنه به اینکه تو واقعیت یه اتفاق خوبی یا بهبودی اتفاق بیفته. دیگه عقلم بهم میگه که خیلی خب دکوراسیون برای چی؟ و من وقتی نمیتونم به درستی پاسخش رو کامل بدم، مجرم در حد اون قدری که عقلانی به نظر من، حالا هر کسی به حد خودش به نظر خودم میرسه، برای همین خیلی از دوستان انتظار دارن که وقتی مثلا خونه ما میان، البته میگن خونتون هنریه، چون خانم منم فارغ التحصیل گرافیکه، میگن خونتون هنریه، ولی میدونم که اون اصلا ایدئالی که من فکر میکردم نیست، ولی اصلا ناراضی نیستم، خیلی هم خوشحالم، و حتی الان بعضی موقع وسوسه میشم یه چیزی تو دکورم تغییر بدیم، یه چیز دیگه بهم میگه که نه تو نباید تغییر بدی. و اون چیز دیگه اینه که مثلا میگم اینه که خیلی خوب تو الان میخوای اینقدر هزینه کنی واسه زندگیت بکنی، آیا این هزینه جای بهتری واسه هزینه شدن دارد یا ندارد؟ اگه داره پس داری اشتباه میکنی. یعنی منظورم اینه که یه سری این جور محاسبات وقتی تو ذهن آدم میاد، یه کمی سعی میکنی خودت تغییر بدی. یا مثلا من تو لباس یه مدت خیلی دنبال بودم لباس خاص بپوشم، لباس بال به اصطلاح دوستان، لباس هنری، یا حتی قیافه آدم. حالا قیافه بعضی ما رو میبینم یا الهیات میخونی یا هنر میخونی، البته من دوتاشو دوست دارم و دوتاشو راضی هم که آدم ها اینجور دارم من فکر کنم، ولی خود من یه مواقعی فکر میکنم که اتفاقا این چیز شخصی ما که هر چقدر بتونم شبیه مردم معمولی زندگیم باشم، یه جاهایی خیلی به دردم میخوره، یه جاهایی میبینم اگه لازمه من باید اینجا ساختار شکنی کنم، اونجا تلاش میکنم ساختار شکنی بکنم. فکر میکنم آدم باید به این احساساتش بتونه مدیریت کنه، به هدف اینکه بلکه راه حل پیدا کنه واسه همه انسان ها، بتونه اون زندگی درست و اون سبک زندگی که اون خالقمون دوست داره به اون برسیم. نمیدونم، داریم تلاش میکنیم.
توی کارهای عملی هم که انجام دادید این تفاوت‌ها زیاد دیده میشه، یعنی ژانرش خیلی با هم متفاوته، یه چیزهایی دیده میشه از طراحی که مربوط هست به بازی‌ها و جلد کتاب، مجلات و کاریکاتورها، انیمیشن‌ها، یعنی مثل همون برگردیم به همون ساعت و انگشتره هست.
آره آره، من یکی از بچهای دانشجو دوستام خیلی گیری که میگم چرا تو اینستاگرام صفحه نداری، یکی از سوالایی که بهشون میگم، میگم یکی از گیرام اینه که کارامو کنار هم که میچینم ترسم، یعنی با هم که کارامو کنار هم میچینم بعضی موقع میگم خیلی خب این کارم الان حزن انگیزه، این کارم خیلی تلخه، این خیلی نیش داره، این خیلی فانتزیه، این خیلی بچگونه است، این خیلی بزرگونه است، یعنی این ترکیبه تو کارام بوده. خب میگم بر اساس این که نیاز در واقع فکر میکنم که الان چه نیازی وجود داره و سعی میکنم طبق نیازه عمل کنم، نه طبق این که یک هویت واحدی از خودم بخوام به جامعه معرفی کنم. من جز بچه‌ای ام که تقریبا میتونم بگم سبک شخصی ندارم، یعنی تو تصویرسازی خیلی از دوستان اینو به عنوان ایراد به من میگن، البته من احساس میکنم ایرادی نیست، ولی خیلی میگن تو هنوز نتونستی به سبک شخصی برسی. بی علتش این بود که سبک شخصی یا یک ظاهر واحد هیچ وقت واسم هدف نبود و طبق نیاز، این که الان احساس میکنم باید این کار رو بکنم و خودم رو شکل اون به اون قالب در میآوردم. شاید مثل بار بابا پا فهم کردم الان باید شبیه این بشم، خودم رو شبیه میکردم، حالا باید شبیه حالا میتونه شکل شاید بشه ازش برداشت منفی هم کرد، ولی میگم همیشه رسانه و اون نیازه منو شکل داده و به من گفته که چگونه باش و چگونه عمل کن. به همین علت یکمی خیلی گفتم اون اول من مثل آچار فرانسه‌ام، این حسه باعث شده که خیلی متنوع باشم و شاید تنوع طلبی اسمشو بذاریم، شاید به رنگ خیلی از چیزها در اومدن، شاید نمیدونم، هم میشه منفی بهش نگاه کرد هم مثبت، ولی من خودم احساسم سرجم مثبته و راضیم از این وضعیت.
دقیقا همین به نظر میاد که اون ژانر شاید این وسط هنوز مشخص نیست. خیلی از هنرمندا از یک دیگه زمانی میشه ژانر خودشون و کاراشون قابل تشخیصه که مثلا فلان اثر میتونه بیشتر مال این هنرمند باشه. البته خب نگاه میکنیم توی کارهای گرافیکی شما هم همین هست، معمولا یه تصویری رو شما وسط قالب گذاشتید و حالا یه سری نوشته هایی که اطرافش یا به صورت اوریب هست یا افقی. انتخاب اون تصویره خیلی نقش مهمی داره که شما میذارید وسط کار و حالا اون نوشته هایی که پیرامونشه. توی تک تصویرهای گرافیکی این میشه گفتش که تقریبا این وحدت هست، ولی توی البته توی تصویرسازی های مجلتون هم که روی جلد هست همین اتفاق افتاده، بیشتر هم زمینهای تیره. خود شما بیشتر کار کردن توی هیته کاریکاتور رو دوست دارید یا گرافیک رو؟
من معتقدم که باید، یعنی هم دنیا به اون سمت رفته، واقعا مرز خیلی مرزبندی خیلی منطقی نیست. آدم باید ببینه خودش با چه رسانه‌ای میتونه با مخاطبش حرف بزنه.
بیشتر کدوم رو خب شما میپسندید که بتونید حرف بزنید با مخاطب؟ فکر میکنید تو کدوم میشه موفق بودید؟
خب من بعد دوستانم منو خیلی به کاریکاتور و گرافیک طنزآمیز خیلی میشناسن، یعنی تو همشهر جوانم یه رگه هایی از طنز تو اکثر کارا احساس میشد، ولی خب برعکسش کارهای جدی هم داشتم، ولی خب کلن آدم های اطرافم تو زندگیم هم به میگن تو بیشتر از این که بتونی خیلی جدی و دافع دار باشی بیشتر ملایم و شوخ و اینجور چیزهای، یعنی توان جدی حرف زدن یا تلخ حرف زدن تو من فکر کنم کمه، که این به نظرم باید درست بشه، انشالله قول میدم که درستش کنم.
بیشتر کلاسای درسی دانشگاهتون چه واحدهایی هست؟
کماکان من اینجا آچار فرانسه هستم، من تو خونه آچار فرانسه هستم. تو دانشگاه واحدهای طراحی پوستر بوده، کارگاه انیمیشن، کاریکاتور، واحدهای طراحی، مبانی تجسمی، مبانی رنگ.
اساتید دانشگاه تهران خب اکثرا خودشون دانشجوهای همینجا بودن، حالا به واسطه سن و سالی که دارن این زمانه بیشتر گذشته و شما به واسطه سن و سالی که دارید این زمانه کوتاه‌تر بوده، یعنی یه زمانه خودتون پشت نیمکت میشستید حالا این طرف هستید. این چه احساسیه وقتی که شما الان تو کارگاهی دارید درس میدید که شاید تو فاصله زمانی نه چندان دور شما خودتون اینجا آموزش میدیدید؟
الان شاید برام یکم عادی شده، ولی اول برام هم سنگین و سخت بود به خاطر اینکه همکارام استادای خود من بودن. استادای من جناب آقای اسداللهی، جناب آقای صداقت جباری، جناب آقای فدوی، آقای گودرزی، اینا که اسم بردم الان اینا شدن همکار، انگار من کنار اونا هستم. خب اولش که خیلی برام سخت بود چون که باید حالا در جایگاه استادای خودم نقش بازی میکردم، خب سخت بود، ولی این حس رابطه‌ای که با همون جایی که میام درس میخوندم، حالا اون موقع که دانشجو بودم چقدر آرزو داشتم، چه توقعاتی از استادم داشتم، چه توقعاتی از محیط داشتم، الان یه حس خوبی دارم و اون اینه که میگم خیلی خوب، حالا که اومدی اون جایگاه بیا به همون توقع دانشجوی مثل خودت رسیدگی کن و عمل کن و سعی کن که دانشجو در مورد تو اونجور فکر نکنن که تو زمان دانشجویی میگفتی کاش اینطور میشد، کاش اینطور میشد. الان از این جهت خوبه. خوشبختانه ژنتیکم موام دیر داره سفید میشه، دم در بهم گیر میدن، میگن کارت دانشجویی تو بده، کارت همرام نباشه باید وایسم یکی زنگ بزنه منو راه بدن. یعنی این که قیافم شبیه دانشجوست خوبه، تو سلف دانشجو میشینم، خیلی دانشجویان غیر گرافیک منو نمیشناسن، مثلا میرم تو ادبیات، میرم تو علوم، تو سلفای مثلا دانشجویی غذا میخورم، خیلی دوست ندارم میرم تو سلف اساتید. دارم از این موقعیت حسن استفاده رو میبرم که خلاصه با قیافه جوان زمان دانشجویم سعی میکنم که تلاش میکنم که درک بهتری از دانشجوی این زمان داشته باشم. اینا واقعا خدا رو شکر میکنم، امیدوارم که بتونم از این موقعیتی که بتونم با بچه‌ها ارتباط نزدیکتر برقرار کنم، حرفاشون رو با آدم بزنم، بتونیم دوره هم مشکلات رو حل کنیم و وضع از این که هست بهتر بشه انشاءالله.
الان خیال شما چه تفاوتی فکر میکنید داره با خیال دیگران؟ البته طبق صحبتایی که تو الان داشتی چیزایی دستم اومده.
فکر میکنم خیلی سعی کردم که هدفمند به معنای این که با اهداف بلند مدت زندگیم همه چیز رو هماهنگ کنم. فکر میکنم که اون خیالهای آزاد شیطون وحشیه که همه جایی ممکن بود بره، اونا الان تو این سنم کمی کمتر شدن.
یعنی اون مقدار خیالاتون حالت واقعی تر سعی نکردید بگیرید؟
آره. یعنی در واقع
که قبلا بهش اشاره کردید،
اومدم بهشون دارم، یعنی میگم خیلی خوب، اگه قرار من با بوی کشک بادم جون و میرزا قاسمی تو ذهنم یه چیزی رو میسازم که خیلی بامزه است، حالا میام بشینم خیلی خوب محمد اگر تو به این رسیدی بیا ببین تو زندگی چجوری میره از این استفاده بکنی. هی در واقع اینجوری شده قضیه واسم. یعنی فکر میکنم اگه خیاله به درد زندگی واقعیم خورد، تونستم یه دردی رو دوا کنم باش، تونستم یه مسئله رو باش حل کنم.
فکر کنم اون دیپلم ریاضیه دیگه داره خودشو نشون میده.
آره شاید هم اونطوریه. یعنی هی دوست دارم که حالا اون خیاله به دردی بخوره. فکر میکنم که داره دیر میشه. فقط تا آخر 70 سالگیم هست فقط خیال کنم بعد بیفتم بمیرم، یکم میترسم کم باشه. حالا دوست دارم کمی این خیاله چیز بشه، قضیه بروز عملی پیدا کنه. چون واقعا یادم میاد که میگم که تو کودکیم تو نوجوانیم مثلا میشستم نیم ساعت به چیزای عجیب و غریبی فکر میکردم که آخرش مثل فیلم تمام میشد تمام، ولی دوست دارم خیاله تموم نشه، دوست دارم خیاله بیاد تو دنیای واقعیت و یه اتفاقی رو رقم بزنه.
اما در آخر وقتی خیال در میزند
مجبورم داره باز کنم چی؟ ولی این اسم عنوان برنامه خیلی مجبور شد شما سوالاتون رو هی با خیال درگیر کنید. خوبه، خیال خیلی خوبه، عالیه. فقط میگم به همه دوستان، به جوانها توصیه میکنم که فکر میکنم باید مراقب باشیم دنیای واقع رو به هر حال دریابیم. ما انسانهاییم که دنیای واقع رو باید بسازیم و یه فکری براش بکنیم. امیدوارم که خیال بهمون کمک کنه که اوضاعمون رو بهتر کنیم.
ممنون از شما استاد محمد رضا دوست محمدی از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه وقتی خیال در میزند گذاشتید، مهمان برنامه ما بودید. سپاسگزارم و براتون روزی سلامتی و موفقیت دارم. خدا نگهدارتون.
خداحافظ شما. منم امیدوارم که این وقتی که شنونده ها گذاشتن حرف ما رو گوش دادن ان شاءالله وقت باطلی نشده باشه و یک کمی حالشون رو خوب کرده باشه.
درودت باد امین‌ترین مخلوق خداوند، درودت باد مبین مهر و دوستی، سلامت گویم وحدت آفرین تاریخ بشریت، پیامبر مهر و عشق، سلامت گویم و بهترین درودها را نثار روح بلندت می کنم جناب ختمی نبوت، پیامبر اعظم فخرالله الاکبر حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام او علیه و آله. یا رسول الله، شما بلندی و عظیم و کوته مغزان بیمایه و پست سرشت، چون اندازه عظمتتان را تابشان نیست، سمپراکنی می کنند تا اندیشه و خرد رفیع شما را در خیال خامشان به زبونی و خاری خودشان نزدیک کنند، لیک نمی دانند و نخواهند فهمید که درخشش آفتاب با خس و خاشاک کدر نخواهد شد.
صلی علی محمد السلام علیک یا رسول الله السلام علیک حبیبی یا نبی الله السلام علیک یا
آخرین نبی خداوند، ای چراغ راه، ای مشکات هدایت، ما بر عهدمان وفادار میمانیم و تا رساندن پیام انقلاب شما به سراسر عالم و برافراشته شدن پرچم عدل و صلح فرزند غایبتان استوار و مستحکم مقابل هر بیمهری و ناجوانمردی که به نام و راه و دین شما شود ایستادگی می کنید.
سلام علیکم یا رسول الله، سلام علیکم حبیبی یا نبی الله یا رسول الله.
درود ما بر انبیا و اولیای الهی و صلوات بر نبی خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله.
ققنوس،
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
این ماه کیست همسفر کاروان شده، دنبال آفتاب قیامت روان شده. یک لحظه ایستاده که سرها روند پیش، یک دم نشسته منتظر کودکان شده. یک جا ز پیر کوفه شنیده است ناسزا، یک جا به سنگ کودک شامی نشان شده. هم شاهد غروب گل ارغوان به خون، هم راوی حدیث لب خیزران شده. هم پای خسته راه بر خلق آمده، هم پای خسته راه بر خلق آمده، با دست بسته کار گشای جهان شده. بعد از برادر و پدر و خواهر و عمو، تنها ترین ستاره هفت آسمان شده، از بس گریسته است چنان شمع در سجود، از خلق آفتاب مزارش نهان شده.